بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بزن من حالا عرض کنم، ممکن اون مطالب رو خواهم بگم شاید همون را بفید در ذهن شریف شما هست. عرض میکنم که بحث ما در این روایات است که دلالت بر این داره که حج بر اهل جده، جده از کلم به معنی هم وسعت و قناع و ثروته. اصلا توی لغت عرب واجد، چون جده از ماده وجده یا جدوست، واجد یعنی غنی. این روایات دلالت بر این داره که بر اهل جده در هر سال حج واجبه. خب ما مشغول خوندن این روایات هستیم، روایت اول رو خوندیم. این روایت اول خیلی حرف داشت و نکات بسیار مهمی داره که بالاخره یک جوری هم ما توجیهی کردیم بین اونچه که امام کاظم علیه السلام فرموده و بین آیه شریفه. حالا برای تکمیل مطلب میخوام اینو عرض بکنم. حالا اگر به این نقطه رسیدیم که این عبارت ان الله عز و جل فرض الحج على اهل الجده في كل عام، این با آیه تناسبی نداره. اینجا باز ما حق نداریم بگیم که صدر روایت کلن از اعتبار ساقط میشه و بیاییم از باب تبعیض در حجیت ما ذیل روایت رو عرض بکنیم. قبلا ما این روایت رو بحث کردیم در مورد این که اگر کسی تارک الحج بشه آیا کافره یا نه. اون موقع که گفتیم آقا صدر روایت یک اضطرابی داره، این اضطراب سبب میشه صدر روایت رو کنار بگذاریم، از باب قانون تبعیض در حجیت زید روایت رو بگیریم. ولی باز که تأمل کردیم، تأمل اختزا کرد که به این ما صدر روایت رو باید توجیه کنیم. حالا به همون توجیهی که ما در جلسه گذشته ذکر کردیم، حالا اگر ما نتوانستیم توجیه بکنیم، باز نمیتونیم بگیم صدر روایت مختله. صدر روایت برای ما روشن نیست. بین این که برای ما روشن نیست و باید علمش به خود امام علیه السلام رد بشه و بین این که ما بیم بگیم آقا مختل از اعتبار ساقطه، فرق وجود داره. ببینید ثمرش هم در همینجا ظاهر میشه. کسانی که میگن صدر روایت مضطرب مختل، خب دیگه به اون فرمایش امام هم که فرمود فرض الحج علی اهل الجده به عنوان یک دلیل نمیتونن استدلال بکنن. اما رو این مبنایی که داریم عرض میکنیم، ما ارتباط بین ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام و این آیه شریفه که امام بهش استشهاد کردن، ما نمیفهمیم ارتباطش رو. یک نکته ای حتما در این آیه وجود داره که امام علیه السلام علم داشته به اون نکته و ما نمیفهمیم. خب اگر اینطور شد میگیم ما پس همین ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، اون به حجیت خودش باقی میمونه. یعنی اینجا دیگه قانون تبعیض در حجیت جریان پیدا نمی کنه. بگیم آقا صدر روایت رو بگذاریم کنار، ما بخوایم ذیل روایت رو عرض بکنیم. میگیم آقا علمش رو با خود امام علیه السلام واگذار میکنیم، ولی این قسمتش که امام معصوم فرموده حج بر اهل جده در هر سال واجبه، این به عنوان یک دلیل برای ما مطرحه. خب روایت مسئله به صدقه رو میگی دیگه، بله اونجا رو ما جواب دادیم، اونجا رو جواب دادیم. بله اگر کسی از اونجا گفتش که توجیهی نداره، ببینید بین این فرق داره. ببینید این مورد برخلاف اجماعیست که از سایر روایات به دست آوردیم، ببینید از اعتبار ساقطه، و بین این که برای ما روشن نباشه. خب اینجا یا برای ما روشن نیست، بین این حکمی که امام داده و این آیهی که بهش استشهاد کرده چه ارتباطی وجود داره؟ ببینید عرض کردم در اون توجیه گفتیم که کفران نعمت، اگر نعمت واجب باشه کفرانش حرامه، اگر نعمت مستحب باشه اینا متلازمن، اگر یه نعمتی مستحب بود کفرانش میشود مکروه، یعنی کفرانش حرام نیست. نه نه، کفران یک مستحب، کفران مستحب غیر از ترک مستحب ده، کفران یک مستحب غیر از این است که ما بگیم اونجا ترک کرده مستحب رو، ما بگیم کفران واجب حرامه. اگر کفران کرد میشه مکروه، میشه مکروه دیگه، بله. نه به مجرد ترک کفران نمیشه، هر ترکی کفران نیست. نه نه، اول دیگه تعدد حج در هر سال این استحباب داره، به اعتبار این میشه ولی دو بودیم فرزر هم دیگه باید بگیم شر و الحج، نه برای فریضه واجب بگیریم. خب حالا مخواهیم روایات دیگر هم بخونیم و روایات رو دقت کنیم. بفرم
اگر کسی مستقیل شود از منجده رو داره، یعنی با سلوات اندک از روز شما مستقیل
اونو نمیشن، نمیگن بشیده
اونو که حج مشرف.
خب حالا عرض کنم جواب رو ببینید، من استطاع با جده فرق داره، من استطاع یعنی به اندازه پول حج داره، ولی ممکنه اصلا در سایر موارد زندگی الان به یک کسی که حج رو بذل میکنن پول، الان یه آدمیست فقیره، این قوت یومیش هم نداره، ولی میان پول حج روش بذل میکنن، آقایون میگن این مصداق من استطاع هست، اما اهل جده
نیست. حالا وقتی که هیچ شخص حج برش واجب میشه، اهل جده به طریق اولا برش واجب میکنه.
چرا اولا؟ دید از کجا؟ نمیشه؟ نه نه، مثل این هست که بگیم یه آدم ضعیفی اگر 4 رکعت نماز میکنه، آدمی که قوی هست 40 رکعت باید بخونه، که نمیشه این اولویت ها رو در فقه، در فقه نمیشه این اولویت ها رو بیاده کرد. خب
دیگه خود آیه مطلبه، میگه لله علالناس بکل بیت من استطاع الیه سبیلا. خب ما از این اطلاق آیه استفاده میکنیم که باید حج در سال یک بار واجبه.
بله دیگه جواب داریم رو بگیم هجل بیت طبیعی حجه، طبیعی یتحقق به تحقق فرد ما، اینم جواب دادیم. خب روایت دوم دقت کنید، انهم یعنی محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ان الحسن ابن الحسین ان محمد ابن سنان ان حذیفه ابن منصور کن حذیفه ابن منصور ابن کثیر. قبل از اینکه روایت از امام صادق علیه السلامی که ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، این اونیست که امام کاظم علیه السلام فرموده. منتها که این روایت عرض میکنم که راجع به خود محمد بن سنان بحثه، راجع به حذیفه بن منصور هم بحثه. راجع به محمد بن سنان ما قبلا بحثش رو همین امسال داشتیم و تحقیقش رو ذکر کردیم، گفتیم که موثق هست. اما راجع به این حذیفه بن منصور بن کثیر نجاشی در رجالش توصیف کرده و میگوید از امام باقر، امام صادق، امام کاظم روایت نقل میکنه و لهو کتاب. عرض میکنم که شیخ در رجالش فقط میگه از اصحاب امام باقر و امام صادقه، توصیف نکرده. علامه میگه روال کشی حدیثن فی مدهه. شیخ مفید توصیفش کرده، یعنی نجاشی، کشی، مفید اینها توصیف یا مدحش کردن. این حذیفه ابن منصور ابن کثیر رو. تنها چیزی که وجود داره این است که ابن غزائری، اولا ابن غزائری میگه از امام صادق و امام کاظم نقل میکنه، یه از امام باقر نمیاره که خب این حالا یه جهت دیگه است که آیا در زمان امام باقر هم بوده تا حدیث بتونه نقل کنه از امام باقر یا نه، که حالا اینجا مورد اطلاع ما الان نیست. ابن غزائری در مورد حذیفه ابن منصور ابن کثیر میگه حدیثه غیر نقیه، یروی صحیح و سقیم. هم حدیثش غیر نقیه، هم از صحیح و سقیم، صحیح و ضعیف نقل میکنه. و امره ملتبسون، این امره ملتبسون ضمیر در امره به چی برمیگرده؟ یعنی امر حذیفه ملتبسون. اگر این باشه معناش این است که ابن غزائری خود حذیفه رو چه کرده؟ تضعیف کرده. ولی اگر ضمیر در امره رو به حدیث برگردونیم، یعنی حدیثش ملتبسه و قرینه قبل و بعد همین رو میگه، چون قبلش گفت حدیثه غیر نقی، یرو صحیح و سمیم و امره، یعنی امر حدیثهی ملتبسون. و بعد میفرماید که یخرج و شاهدن، به عنوان شاهد این تخریج میشه، یعنی روایات حذیفه رو ما به عنوان دلیل نمیتونیم قرار بدیم، به عنوان شاهد قرار میدیم. مرحوم علامه وقتی میخواد نظر بده میگه و ظاهر و اندی از توقف، حذیفه آیا موثق موثق نیست، توقف میکنه. بعد میگه لما قاله هذا الشیخ، به خاطر اون چی که غزائری گفته. و یه دلیل دیگه هم میاره، ولی ما نقل انه کان والیا من قبل بنی امیه و یبعد انفکاکه عن القبیح، این والی از طرف بنی امیه بوده و کسی که از طرف بنی امیه والی بوده بعیده که از کار زشت منفک باشه. پس ببینید علامه به دو جهت توقف کرده، یکی حرف ابن غزائری، یکی هم این که والی از ناحیه عرض میکنم که بنی امیه بوده. مرحوم تفرشی این کتاب نقد الرجال رو آلون داشته باشید، کتاب بسیار خوبی، سالهای گذشته من گفتم این رو. تفرشی در نقد الرجال ایشون وقتی کلام علامه رو نقل میکنه میگه و فیه نظرون لأنی رأیتو فی کتابه کثیرن انه وثق الرجل به محض توثیق نجاشی او شیخ و امکان ضعفه او ابن الغزالی. یه روش علامه اینه که اگر یه راوی رو شیخ یا نجاشی توصیف کرد قبولش میکنه ولو ابن قضائری تضعیف کنه، یعنی به تضعیفات ابن قضائری خیلی اعتنایی مرحوم علامه نداره. بعد موارد رو میگه، میگه در محمد ابن عیسی یقطینی همین طور بوده، در کی همین طور بوده، در کی همین طور بوده. یخرج، بله، تخریج میشه، یعنی قرار داده میشه. البته یخرجو ممکنه کسی بخونه، شاید هم اینطور بخونن یه دی، ولی به اون تخریجه، یعنی یقو شاهدن، قرار داده میشه به صورت ارجد مشهول، این چنین باید خونده بشه. عرض میکنم که بعد میگه اون چه که ابن قضائری میگه لیس نسن فی ضعفه. خب این حرف درستیه، حرف ابن قضائری که تضعیف نکرده. حالا عرض کردم در تضعیفات ابن قضائری دو مبناست، یه عده قبول دارن تضعیفات ابن قضائری رو، یه عده میگن نه تضعیفات ابن قضائری نمیشه خیلی روش اعتماد کرد. ولی نکته مهمی است که اینجا با این عبارتی که ما از ابن قضائری خوندیم حقا با تفرشیه، ابن قضائری حذیفه ابن منصور رو تضعیف نکرده، فقط میگه حدیثه غیر نقی یروی عن الصحیح و السقیم امره ملتبس یخرج شاهدا. بعد میگه اما والی بودنش هم اشکال نداره، دلیل بر عدم توثیق نیست. چرا؟ میگه لأن کثیرا من الثقات کانوا والین من قبل المخالفین. آدم های موثقی بودن که اینا والی از ناحیه مخالفین بودن. و بازم در این هم باز حق حق با صاحب نقد الرجال مرحوم تخریشیه، علایه در مقابل این توثیق عرض میکنم نجاشی و علامه و شیخ مفید و اینها یه تضعیف محکمی وجود نداره تا بخواد تعارض بکنه، لذا بر حسب ضوابط رجالی باید اینجا حذیفه ابن منصور رو موثق بدونیم. محمد ابن سنان رو هم که قبلا توصیف کردیم بحثش هم گذشت، لذا روایت از جهت ما موثقه. نه گفته ده ما به دو دلیل گفته، نه علامه نمیگه من موثق بودم، توقف کرده تازه علامه حکم تنقیبش نداره. شما برید ببینید این قضائری راجع به رواب وقتی میخواد تضعیف کنه پدر راویه در میاد، چیزی براش نمیگذاره. حدیث سوم و عن علی بن ابی
طالب بله محمد بن سلام اینا
شهرت روایی نداره، اینا شما شما روایی نداره؟ اینا سهل بعد روایت داره که قرون رو کی گفت اینا شروع اقل نمی کنید؟ نه این حرفا این چند دهه اخیر و این قرن اخیر درست شد بیشتر، اینا قبلا مورد اعتماد بزرگان بودن. عرض میکنم که بیشتر از مصطفی هاست، بیشتر از مصطفی هاست. عرض میکنم که حدیث بعد و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن اسماعیل و عن محمد ابن اسماعیل، این دیگه حالا خودتون اینا رو خوندنش رو باید دقیق باشید. وقتی میگه عرض میشود که و عن علی ابن ابراهیم یعنی محمد ابن یعقوب که مرحوم خود کلینی هست، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن علی ابن ابراهیم عن ابی، این یک. و محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا، یعنی هم نقل اول هم نقل دوم از ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن ابن حجاج. این روایت سندش اشکالی نداره، فقط از متنش دقت کنید. قلت لابی عبدالله علیه السلام الحج علی القنی و الفقیر، سوال کرده آیا حج بر قنی و فقیر هر دو واجبه؟ فقال الحج علی الناس جمیعا کبارهم و صغارهم، فمن کان له عذر عذره الله. ببینید خب حالا اشکال اینه که این روایت چه ربطی به این عنوان الحج و علا اهل الجد فی کل عام واجبه داره؟ این هم یکی از اشکالاتیست که به صاحب وسائله گاهی اوقات یه روایت رو توی بابی آورده اصلا هیچ ربطی به عنوان اون باب نداره. این روایت میگه حج بر همه واجبه، صغیر و کبیر و غنی و فقیر. و ما گفتیم فقیر هم ممکنه بهش بد بشه یا یه ارثی بهش برسه مستقی بشه به اندازه استطاعتش برسه، ولی باز فقیره. اینا اما کجاش داره فی کل عام علا اهل الجدل؟ بزا این روایت اصلا ارتباطی به این عنوان نداره. و ان محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان یعقوب ابن یزید، ان ابن ابی امیر، ان ابی جرید القمی، ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت هم که دلالتش خیلی خوبه، این مثل روایت اول و دومه، الحج فرضون علا اهل الجدف کل آن، منتها سند این روایت ابی جرید القمی درش بحثه. ابی جرید القمی به عنوان زکریا ابن ادریس قمی، همون در رجال بخواید پیدا کنید ابو جرید، میدید که گاهی خود در اواخر رجال مثل اون ارجاد که جامع روات اردبیلی و اینها، اون رواتی که با کنیه هستن آورده قشنگ ابو جرید مراد کیه. یه وقت اون روایات دید داره ابو جرید، نمیدید ابو جرید کیه، اونجا رو بیارید نمیشه زکریا ابن ادریس. اون وقت ابو جریر کنیه دو نفر بوده، یکی زکریا ابن ادریس قمی، یکی زکریا ابن عبدالصمد قمی. هر دوشون هم قمی هست، هر دوشون هم ارجد که زکریا، هر دوشون هم مکنای به ابو جریر هست. در مورد زکریا ابن عبدالصمد قمی توصیف داریم، اما در مورد زکریا ابن ادریس قمی عرض توصیقی نداریم. فقط علامه در خلاصه میگه کان وجهن، اما شیخ توصی اون زکریا ابن عبدالصمد قمی رو توصیق میکنه. حالا اینجا باز به قاموس و رجال مرحوم توستری مراجعه کنید، ایشون یه بحثی داره که اصلا ما دو نفر نداریم، زکریا ابن عبدالصمد قمی اصلا نداریم و این بی جهت مثلا در حالی که خب عرض می شود که در رجال شیخ اسمش آمده و ایشون حالا بخواد بگیرم از اشتباهات که مثلا شیخ در رجاله، ایشون همچنین ادعایی داره، کسی دیگه همچنین ادعایی رو نداره. نکته ای که وجود داره این است که عرض می کنم که ابو جریر قمی که زکریا ابن ادریس قمیه، او هم از اصحاب امام صادق بوده، امام کاظم بوده، امام هشتم هم بوده، ولی زکریا ابن عبدالصمد نمیتونه از امام صادق نقل بکنه، از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیهم السلام بوده. این یک جهت که این قرینه می شود که این ابی جریر القمی که میگه ان ابی عبدالله، مقصود همین زکریا ابن ادریسه. اون وقت ما در توصیف نقل اجلا رو کافی می دونیم. ابن ابی عمر یکی از اجلا دیگه عرض می شود که مشارب البنای در میان روا، صفوان از اجلاست، اینا از ابی جریر القمی نقل میکنن و نقل اجلا برای ما خودش یکی از ملاک‌های توصیف رضا، این روایت هم معتبره. روایت بعد روایت پنجم، روایت پنجم ببینید داره و انهو ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن سنان، ان حذیفه ابن منصور، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجد في كلهم. این روایت سندن دلالتن این حدیث چندمه؟ این حدیث دومه. لذا یادداشت کنید که این حدیث پنجم در اینجا تکرار حدیث دومه. میان سراغ حدیث ششم. محمد ابن علی ابن حسین صدوق فل الال ان احمد ابن محمد ان ابی ان محمد ابن احمد ان اسکندی ابن ربی ان محمد ابن ابو القاسم ان اسد ابن یحیی ان شیخ من اصحابنا قال الحج واجب على من وجد السبيل الیه فی کل عام. اولا سند روایت، این روایت رو میگن روایت موقوف. بله؟ این روایت رو میگن روایت موقوف. ببینید بین روایت موقوف و بین روایت مرفوعه فرق وجود داره. حالا ولو در خود مرفوعه هم چند تا اصطلاح وجود داره، اما روی هر دو اصطلاح در مرفوع وجود داره، روی هر دو اصطلاحی که وجود داره باید مرفوع الی المعصوم باشه. ولذا در مرفوع داریم که رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام مثلا، اما در روایت موقوف به مصاحب معصوم اسناد داده میشه، یعنی به خود معصوم اسناد داده نمیشه. ان شیخ من اصحابنا اینجا نمیگه رفع اول المعصوم، میگه قال، یعنی اون شیخ من اصحاب گفته، لذا این میشه موقوف. اشکال این روایت است که اولا موقوفه، ثانیا در سندش افراد مجهول، اسد بن یحیی مجهوله در عرض کتب روایت. حالا دلالت سند مشکل داره این روایت، اما دلالت از امام معصوم هم نیست. الحج واجبون علی من وجد السبیل الی فی کل آمن، حج واجب است بر کسی که سبیل به حج در هر سال داره. ببینید آقایون، این روایات موقوف در واقع دو احتمال درش هست. یه احتمال است که این شیخ من اصحابنا از امام معصوم شنیده، کلام امام رو داره بیان میکنه، یک. یه احتمال است که فتوای خودمون شیخ من اصحابناست، که فتوایی هم که اصحاب ائمه داشتن معمولا از خود ائمه شنیده بودن و میدن فتوا میدادن. الحج واجب علی من وجد السبیل الی فی کل عام. نه، سنی هم همین نظر رو دارن، سنی اون رو دارم عرض کردم. درست در این مطلب همانطور که 99% امامیه میگوین حج در طول عمر یک بار واجبه، فقط صدوق در علل مخالفت کرده، سنی هم درست همینطوره، اونا 99% سن همین رو دارن، یک نفرشون مثلا غیرت این رو داره. ولی باز به عنوان دلیل برای ما نمیتونه قرار بگیره، به عنوان دلیل مستقل نمیتونه، به عنوان شاهد شاید قرار بگیره. بله. حدیث آخر، حدیث و عن محمد ابن الحسن عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد عن احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار عن عبدالله ابن الحسین المیسمی رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، که خب این حدیث مرفوعه. مرفوعه اصلا دو تا اصطلاح داره. اصطلاح رایج و مشهورش همین است که این راوی یه واسطه ای رو بین خودش و امام قطع کرده و حذفش کرده، لذا رو این جهت بگیم که این حدیث از جهت سند اشکال داره. ولی امام صادق علیه السلام بر حسب این حدیث، این فی کتاب الله عز و جل فی ما انزل الله ولله علی الناس حج البیت فی کل آمن من استطاع الیه سبیلا. ببینید شبیه اون چه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تو بعضی از کتب تفسیری روایی آمده که هاکذا نزل یا ایوان رسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، و همون جا یه عده‌ای فکر کردن که ائمه میخوان بگن که این آیه تحریف شده، فی علیینه چون داره هاکذا نزله، حذفش کردن. در اصلی که این حدیث این آیه شریف نازل شده یا ایوان رسول بلغ ما انزل الیک فی علیینه بوده، در حالی که نه، این هاکذا نزل یعنی این آیه در مورد امیرالمومنین نازل شده، نه این که فی علیه در کلام خدای تبارک و تعالی بوده و بعدا مخالفین آمدن حذفش کردن. شبیه اون مطلب در همین جاست. امام علیه السلام می فرماد در حسب این روایت، ولو روایت سندش معتبر نیست، می فرماد لله علی الناس حج البیت فی کل عامه، یعنی مقصود خدای تبارک و تعالی این فی کل عامل هم هست، نه این که چون ممکنه کسی بیاد بگه خب آقا این فی کتاب الله عز و جل فی ما انزل الله اینه، خب ما در قرآنهایی که الان میبینیم فی کل عامل نداره، ما میخونیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، پس میخواید بگیم روایت داره میخواید بگیم قرآن تحریف شده؟ نه، اصلا روایت این جهت نمیخواد بگه، میخواد بگه که این حج البیت مقصود خدای تبارک و تعالی فی کل عامله، همانطوری که بلغ ما انزل الیک فی علیه، نه مقصود خدای تبارک و تعالی در مورد علی هست، نه این که بگه فی علیه هم جز آیه بوده بعدا دیگران آمدن حذفش کردن. پس روایت از جهت دلالت اشکالی نداره، فقط عرض کردم اشکال سندی داره. ما روایات رو خوندیم، حالا بحث اصلی تازه باید شروع بشه، وجوه الجمع. اولین وجهی که میخواییم بخونیم همونیست که قبلا گفتم، صاحب و صاحب آمده هم کرده این روایات رو بر وجوب کفایی، اینو مطالعه کنید برای فردا انشاءالله.